بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یک استدراکی از بحث صدقه مندوبه علی بنی هاشم به عرض برسانم. یک سوالی هم بعض فضلا کردن از مدرک روایاتی که در استحباب اعانه بر خدا، بر رسول و ائمه و بنی هاشم وارد شده. اما استدراک اول، مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب منتها که در طبع قدیم صفحه 525 طبع جدیدش دیگه نمیدارم چنده، اینجا فرموده اند که قال در مفهی مقام البحث عن الصدقات المندوبت للنبی والائمه علیهم السلام، فرموده احتج المجوزون، کسانی که قائل به صدقه مندوبه برای امام و پیغمبر شده اند، احتج المجوزون بانه صلی الله علیه و آله کان یقترض و یقبل الهدیه. پیغمبر هم قرض می گرفته و به اشخاص خودش آنه یا برای خودش یا برای دیگران قرض می گرفته، و خود قرض گرفتن و دادن قرض مستحب است و یک صدقه است، و همچنین یقبل الهدیه و کل ذالک صدقه لقوله صلی الله علیه و آله کل معروف صدقتون، هر کار پسندیده ای که در شریعت پسندیده شده باشه صدقه است، و قرض دادن صدقه، هدیه دادن صدقه است. پیغمبرم این امر را انجام میداده. پس این دلیل بر این است که هر صدقه ای را پیامبر و ائمه دین علیهم السلام قبول می کردن و براشون جائز بوده. بعد خوی الله میگه و فیه نظرون، لأن المراد به صدقت المحرمه، ما که میگیم صدقه مندوبه گاهی حرامه، مراد به صدقت المحرمه ما یدفع من المال الى المحاویج على سبیل سد الخله و مساعدت الضعیف طلبا للاجر. اونی که حرامه و ما میگیم بر پیغمبر و بنی هاشم حرامه، اونی که به عنوان سد خلت و کمک به ضعیف، ان من الاعلا الى الادنا، برای طلب اجر که خدا حال چون گفته تعاونوا على البر و التقوا، ما این کار رو میکنیم، این میگیم حرامه. اما ما جرت العاده بفعله على سبیل التودد فکل هدیت و القرض، ولذا لا یقال للسلطان اذا قبل هدیت بعض رعیته انه تصدق منه. اونی که انسان از دیگری قبول میکنه به عنوان هدیه و به عنوان اینکه یک اظهار محبت و توددی میخواد بکنه، که این عمل جاری بوده زمان پیغمبر و امیر المومنین، این حرام نیست و اشکال نداره. بر این اساس هم این تفصیل طرح شد که بگیم صدقه مندوبه غیر از زکات، ما زیرت بحث زکات مندوب را الی حدی بحث کردیم، این صدقات اگر به نحو مهان و به عنوان اعلا الی الادنا داده بشه، این ناپسند است و بر بنی هاشم مطلقا شاید حرام باشه. اما آیون گفتن که بعضی که روایاتی که در اصطناع معروف به اهل بیت علیهم السلام وارد شده، این روایات کجاست؟ آدرس اینها را عرض می کنن. در کتاب من لا یحضر، کتاب الزکات، باب و ثواب صلت الامام، حدیث چی بس چون مسلسل آورده حدیث 1763 و باز همین باب ثواب صلت الامام حدیث 1764 در وسائل هم باب 17 از ابواب فعل المعروف حدیث 1 و 2 و 3 و 7 و 8 ذکر کرده این احادیث را که استناء معروف و اهداء حدیث کنم که صدقات به آل رسول الله پسندیده منتها بعد از همون تفصیلی که عرض کردم علاوه چل اعانه و من الاعلى الى ادنا ترحما نباشه عرض کردم وسائل باب 17 هم از ابواب فعل المعروف حدیث 1 و 2 و 3 و 7 و 8 خب عرض کنم که گفتیم دو امر باقی موند که مرحوم سید متعرض اونها نشده بود یکیش عبارت بود از اینکه آیا اولاد مطلب که برادر حضرت هاشم علیه السلام بودند آیا اولاد اونها داخلند در حکم حرمت اخذ زکات ام لا دیدیم که در بین فقهای عامه اکثر قائل به حرمت شده اند و در بین فقهای شیعه مرحوم اسکافی و مفید نیز قائل شده اند و عمده روایات ما شیعه حالا سنی ها که روایات متعدد نقل می کنند و میگن پیغمبر اکرم فرمود ما با بن المطلب بنی هاشم با بن المطلب مثل شبک انگشتان مبارک را داخل هم کرد فرمود این چنین بودیم هم در جاهلیت هم در اسلام ولی بنی موفل و بنی عبد شمس را داخل نکرد با اینکه این چهار برادر حرمه بر اولاد حضرت عبد مناف بودند ولیکن در بین روایات سنی که حالا بگذاریم کنار در بین روایات شیعه همان موثقه زراره بود که فرمود لو کان العدل لمحتاج هاشمی ولا مطلبی این دوتا را کنار هم قرار داده و بعد فرمود که اگر عدالت بود اینها محتاج نمی شدن اما چون که عدالت به خرج داده نشد بنابراین برای اینها خمس را خدا مشروع کرد ولیکن این روایت شیعه که موثقه زراره باشه که منشأ افتاء جمعی شده است که بر بنی المطلب هم حرام است گرفتن زکات اولا جواهر میگه والذی یسهل الخط این که دیگه از اولاد مطلب کسی نیست یا شناخته شده نیست به این عنوان که ما بگیم برش زکات حرامه و عرض کنم حضورتون که مرحوم صاحب حدائق میگه از بعض مشایخنا او نقل میکنه که کلمه مطلبی از قبیل ذکر خاص بعد العام اول اون چه حرامه تصدق بر بنی هاشمه منتها حضرت هاشم یک پسر داشت به نام عبدالمطلب که به فرمایش آقایون که استقصا کرده بودن اسم اصلی ایشون عامر بوده و بعد چون در کنار مطلب در یک سفری قرار گرفته بود اسمش را به این مناسبت گذاشتن عبدالمطلب و ایشون وقتی هم به دنیا آمد قسمت جلوی سر مبارکشون برخی موی سفید بود که به شیبت الحم معروف شده بود به هر حال عبدالمطلب را گفتن لقبی است که به این مناسبت به عامر ابن هاشم که تنها فرزند ذکور حضرت هاشم بوده دادند. آقای صاحب حدائق میگه این در موثقه که فرموده محتاج هاشمیون ولا مطلبیون، این از قبیل ذکر خاص بعد العام، چون معمول بین اولاد هاشم علیه السلام یک پسر اختصاص داشته و مهم بوده و اولاد او هم از این پسر حاصل شده، بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاوائلی، بچه های دخترای ما بچه های ما نیستن، بچه های دیگران هستند و بچه های عبدالمطلب در حقیقت فرزندان هاشم هستند. گفته که به این مناسبت ذکر کرده و این هم کثیرا ما اتفاق میفته. نگو که پس چرا نگفته لا هاشمی ولا عبدالمطلبی، آقا چون پسر حضرت هاشم عبدالمطلب بود، مطلب که نبود، مطلب برادر هاشم بود نه پسر هاشم. جواب میده که سیبوی گفته است که بسیاری از اوقات در مقام نسبت کلمه اول هست میشه، میگن منافیون یا تمیمیون، یعنی عبد منافی و عبد تمیمی مراد بود یا بنی تمیم مراد بوده، همونطوری که در سایر موارد در مقام نسبت حرف اول و مضاف هست میشه. اینجا هم به جای اینکه امام بفرمد هاشمیون و بنی عبد المطلبی گفته مطلبیون بر این اساس، ولذا میگه مقصود از مطلبی همون بنی هاشم سلام الله علیهم بوده. این فرمایش حدائق، ولذا میگه جز اولاد بنی اولاد هاشم باقی اولاد سه برادر دیگر مستثنا در زکات نیستند. اما مرحوم استاد میفرمود که این احتمالی که حدائق داده بعیده، برای خاطر این چون که اولا به کلمه لا تکرار شده لا هاشمیون ولا مطلبیون، این که تکرار شده، اگر می گفت لا هاشمیون و مطلبیون ممکن بود این حرف را بگیم، اما بعد از اینکه کلمه لا تکرار شده این شاهده بر اینکه اینها دو دستند، دو قسم متفاوت، همونطوری که خاصیت عطف تباینه به خصوص با تکرار کلمه لا. از اون گذشته هم این که فرمودی خاص بعد العامه، اگر هاشم اولاد متعدد داشت میگفتیم خوب در بین این اولاد، اولاد عبدالمطلب چون خصوصیت بیشتری داشتن، اما فرض بر اینه که هاشم غیر از عبدالمطلب پسر دیگری نداشت که نسل هاشم از پسران دیگر باشه، بنابراین از قبیل ذکر خاص بعد العام هم نیست. عمدتاً گفتند که این روایت به ظاهرها معمول به نبوده و اصحاب ما از عمل، همونطور که علامه در تذکره در مقام طعن بر شیخ مفید فرموده این روایت لم یعمل به الاصحاب، بنابراین بگیم همون اولاد مطلب از تحت این عنوان و حرمت زکات خارجند. خب این امر اول بود، پس نتیجتا بگیم اون که حرام است بر او اخذ زکات تنها بنو هاشم اند. اما امر دوم، آیا منتسبین بالام هم محکوم به حرمت زکات اند؟ کسی که مادرش علوی سیده، مادرش از بنی هاشمه، یا جدش از بنی هاشمه، آیا اونها هم داخلند در این حکم ام لا؟ به حسب ظاهر همونطور که این شعر عربم میگه بنونا بنو ابنائنا، فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند. در عرف عادت هم همینطوره، وقتی کسی را میخوان به یک طایفه ای نسبت بدهند اونهایی را نسبت میدن که از ناحیه پدر به اون طایفه منصوب باشند. وقتی میگن تمیمیون، خزرجیون، اسدیون، اینها همونهایی هستند که از ناحیه پدر به اون خزرج یا به اسد و امثال اینها منصوبند، نه از ناحیه مادر. آیه هم که فرموده ادعوهم لآبائهم و اقسطوا عند الله، این هم اشاره به همین نکته است که باید بچه ها را به ناحیه پدر خوند. نمیگم محمد ابن آمنه، میگم محمد ابن عبدالله، نمیگن علی ابن فاطمه بنت اسد، بلکه میگن علی ابن ابی طالب. این اصولی است که همه جا بوده و قرآن هم این را تأیید میکنه. علاوه بر این یه روایتی هم در مقام وارد شده که اون روایت عبارت است کنم که از این حدیث شریف که مرحوم کلینی نقل کرده و مرحوم صاحب وسائل هم در باب سیوم از ابواب مستحقین حدیث اول نقل کرده، که در اون حدیث هم امام علیه السلام میگوید به این که اونهایی که بالاب منتسبند از بنی هاشمند لا اقرباء بالام. لا اینکه گفتن این روایت به خاطر اینکه مرسل است از این جهت قابل بینگ به عنوان دلیل نمیشه ذکر کرد، گرچه بسیاری از بزرگان به همین حدیث اشاره کردند و تمسک کردند حتی از شیخ به بعد. به هر حال به حرفی خود پیغمبر استثناست که اون یکی رو فرمود که من در بین همه فرزندانم از فاطمه علیه السلام هستم. بله، فتوا هم همه دادن. یه حرفی مرحوم استاد میگو اگه بنا بیوشه که هر کسی که به مادرم منتسب باشه پس که کسی باقی نمیمونه، چون بالاخره در بین ما شیعه ها آن خواه یا مادر خودش یا مادر پدرش یا بالاخره مادر جدش یکی بالاخره از بنی هاشم اتفاق میفته. خب عرض کنم این مسئله دو امر عرض کنم استدراکی از فرمایشات سید صاحب عروه که فراموش شده بود به عرض رسید. اما مسئله 22، مرحوم سید می فرمند که یثبت کونه هاشمیان بالبینت و الشیاح ولا یکفی مجرد دعواه. خب بالاخره هر موضوعی باید ثابت بشه تا حکم بر آن موضوع مترتب بشه. موضوع ما عبارت بود از بنو هاشم، خب باید احراز بشه موضوع تا حرمت اخذ زکات و جواز اخذ خمس ثابت بشه. مادامی که احراز نشده علی القاعده جائز نیست دادن زکات. احراز به چیه؟ بفهمن که یکیش به بینه است و دیگری به شیاعه و مجرد دعوا کافی نیست. و این حرم دفع الزکات الیه مؤاخذه له بالاقرار. حالا اگر کسی آمد گفت من سیدم، دیگه بهش زکات نمیشه داد، حرام هم هست چون خودش اقرار کرده. از این طرف هم خمس نمیشه بهش داد چون اعراض سیادتش هم نشده. حالا به هر صورت اول صحبت این است که احراز بشه به بینه. عرض کنم که مرحوم صاحب مستند یک مطلبی را ذکر کرده که من عبارات مستند را براتون بخوانم، و ایشون گفتند که حتی بینه هم حجیت کلی نداره. ایشون از در کتاب عوائد رضوان خدا بر این پسر و پدر مهدی نراقی و احمد نراقی، اینها آیاتی بودند چقدر در فنون مختلف اینها وارد بودند، از حتی فنون ریاضی تلسمات غیر ذلک، که من جمله محقق نراقی مهدی نراقی کتابی هم به نام عوائد نوشته که از همون ایشون هم کتاب مشکلات العلوم معروفه. فرمودن در این در اواخر اوائل صفحه 273 این عبارت را فرموده: ان الظاهر اکثر اصحابنا بل صریحهم سیم المتأخرین منهم وجوب القبول والعمل بمقتضاها، یعنی بمقتضى البینه، الا ما اخرجه الدلیل. اکثر فقها ما میگن به این که به بینه باید عمل کرد مگر اون چی که دلیلی خارج کنه. بل فرموده ربما یظهر من بعضهم الاجماع علیه و کون اعتبار قولهما ثابتا من شریعتنا. قول دو بینه در شریعت ما و اسلام ثابت شده. بعد ایشون فرمود لکن المهدی عن ابن البراج عدمه. ایشون فرموده نه، چنین کلیتی نیست که ما به قول بینه هر امری را در شریعت ثابت کنیم. و بعد میگه واختاره بعض المعاصرین و هو الظاهر من غیر واحد من مشایخنا المعاصرین حیث قالوا بعدم ثبوت نجاسته به قول العدلین. ولی اگر دو شاهد عادلی خبر دادن که لباس شما نجسه، گفتن به قول دو شاهد ثابت نمیشه. لعدم دلیل على اعتباره عموما بل ظاهر السید فی الذریعه، سید مرتضی در کتاب ذریعه، و المحقق فی المعارج و الکرکی فی الجعفریه و صاحب الوافیه هم عدم ثبوت به قول بینه است، حیث حکموا به عدم ثبوت الاجتهاد به شهادت هما. دو نفر شاهد برای شهادت بدن که فلان کس مجتهده، گفتن به قول دو نفر اثبات اجتهاد نمیشه، یا عدم دلیل على اعتبارها. ایشون فرموده که بنابراین یک چنین کلیتی نیست که ما بگیم در همه جا قول بینه یعنی دو شاهد عادل حجت است و کافیه، ولی من جمله مقام اثبات اجتهاد. عجیبه، انقدر حالا گلوگشار شده که احتیاجی نداره. گفتن یکی از بزرگان را مرحوم حاج آقا حسین، حالا یکی از بزرگان به او اجازه اجتهاد داده بوده، بردن خدمت مرحوم میرزای شیر ناینی، ایشون در زیرش نوشت که فی المجیزه و المجازه تأملون. تازه خود مجید را هم ایشون فرمود که در اثبات اجتهادش تأمله. چه رسه به اون که وقتی عرض کردن داستان اون مردی که یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه مرحوم آقای دهاغانی بود در نجف، میگفتش که کسی عرض کنم اجازه اجتهاد از مرحوم صاحب جواهری گرفت و برگشت آمد در اطراف کرمان مستقر شد و اون زمان او هم که خوب اجرا میکرد حدود و غیر ذالک را بر اساس اینکه مجتهد بوده. بالاخره در این موقعی امامزاده اونجا بوده و میره به زیارت امامزاده خلوت بوده، مرتمین کسی ظاهر شد و بدبخت از اون عبد صالح با حیله اجازه اجتهاد گرفتی و آمدی به عنوان یک مجتهد در این دله مشغول اجراء حدود شدی، وای به حال تو، غایب شد. گفتن این مرد 40 روز گریه کرد و در اون نمازاده متوسل می شد تا بالاخره دو مرتبه یه مرتبه ظاهر شد اون شخص. گفت اگر برفتی از تمام اونهایی که بر اونها حکم خدا را اجرا کردی و عنوان مجتهد صاحب ولایت، امید است به خدا از گناه تو بگذرد. بنابراین می‌فرماید این بزرگان گفتن که به قول شاهد هم اثبات اجتهاد نمیشه. بعد خود مرحوم نراقی میگه و کنت علی ذلک منذ اعوام کثیره، چندین سال من بر این باور بودم که به قول بینه همه چیز ثابت نمیشه، بل حق هو الاول. بعد دیگه میگه برگشتم و قبول کردم که حق همان است که به قول تو شاهد عادل ثابت میشه. خب بنابراین اول پس مسئله بینه که سید به این طور فتوا میده در مقابل البته قول غیر معروف و مشهور همان است که سید فتوا میده. اما برای فرمایش سید می شود دلیل بسیار قویی که خیلی ها به او تمسک کردن و من هم سید من الاستاد، همون روایت مسعدت ابن صدقه است که در وسائل باب چهارم من ابواب ما یکتسب به، حدیث چهارم در این باب این حدیث را آورده که امام فرمود که کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. بعد یکی یکی مثل میزنه، یک زنی گرفتی شاید این زن مثلا با تو رضا خورده یا محتو محرم بوده، اعتنا نکنی باز از بادار جنسی خریدی شاید حرام قصد بوده، میگه به این شاه اعتنا نکن، کسی عبد تو شاید حر بوده و قهر علیه فبیعه، اعتنا نکن. تا به اینجا که بعد امام میفرماید که الاشیاء کلها، کلمه الاشیاء محلا با الف و لام جمع، میفرماید الاشیاء کلها علا هذا حتی یستبین لک غیره، یا مبان بشه که این چنین نیست و جانیست، او تقوم و بهل بینه، یا بینه قائم بشه. پس اینجا او تقوم به البینه استثناء شده از کلیه که الاشیاء کلها علی هذا، اصل اولیه بر عدم حرمت، مگر اونگاه که بینه قائم بشه. خب این یستبین لک بیل، اون که معلوم وقتی که برای تو عرض کنه که روشن بشه که اون چه که مثلا گرفتی حرامه، یا این زوجه مثلا مطلقه غیر در معتده بوده امثال ذلک، بعد یا تقوم و به البینه، از این معلوم میشه که قیام بینه در همه جا اصل است و حجت است و لازم الاتباع و لازم العمله. خب در اینجا یک احتمالی بعضی دادن که این بینه به معنای همون ما یتبین و به شیعه، چون دیاد وارد شده کلو بشته او حتی یتبین لکم الخیط، یعنی یظهر لکم الخیط الاسود عبید من الخیط الاسود، یا قویه شریح که فرمود به این که لم یکن الذین کفر و مشتکین و منفکین حتی تعتیه هم البینه، که در قرآن مجید این را ذکر فرموده. عرض کنم حضورتون که به این که لفظ کلمه بینه در قرآن هم بسیاری از موارد اشاره کرده که بیا، این عرض کنم که مقصود حتی افمن کان علی بینت من ربه، بنابراین بینه این به معنی اصطلاحی که دو شاهد عادل باشه این نیست، بلکه بینه یعنی به معنا ما یتبین و به شی، که مصداق کاملش هم همون که قرآن میفرماید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی حجتی که درش قطعی باشد و شک و تردیدی درش نباشه، این را میگن بینه. بنابراین این که بگیم بینه یعنی دو شاهد عادل، این معناش اینه که ما بیایم و بگیم یک اصطلاح خاصی برای کلمه بینه هست و اون شهادت دو عادله. این اصطلاح در پیش متشرعه ثابته، بله، اما در لسان شریعت و در روایات و روایات به این معنا نیست که دو شاهد عادل باشه. مرحوم آقا خویی هم میفرمایند این که اصلا کلمه بینه به معنای ما یتبین ولو شرعا و تعبدا، ولو ذا قول یک عادل هم ایشون میگه بینه است و کافیه. اما انصافش اینه که نه، کلمه بینه در زمان امام صادق و باقر، که این روایت هم از زمان امام صادق علیه السلام صادر شده، قطعا میتوان گفت که یک ظهوری در حقیقت شرعیه پیدا کرده، بلکه میتوان گفت که در زمان پیغمبر این بوده، چون فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، و مراد اونجا بالبینات یعنی همین دو شاهد عادله، علاوه که در آیات هم هست، آیه